قطعی و کامل نمیشه نتیجه گیری کرد تا اینکه حفریات باستانشناسی و نتایج تازه از باستانشناسی به دست بیاد. حتی اینکه از مادی ها هیچ کتیبه‌ای روی تخت سنگ ها و الواح یا لوحه ها به دست نیامده هنوز. اون یافته هایی که تاریخ آشور، تاریخ بابل یا حتی تاریخ ایلام و بعد تاریخ هخامنشی در اختیار ما قرار داده و اون نوشته هایی است که روی لوحه های گلی، سفالی یا سنگ نوشته و دیوار نوشته و نوشته های روی صخره ها به ما میدن، درباره تاریخ ماد این منابع وجود نداره و ما احتمال میدیم که زبان مادی در واقع شاخه‌ای از زبان ایرانی باشه، همونطور که بعدش زبان پارسی باستان یا زبان هخامنشیان هم شاخه‌ای است از زبان فارسی غربی. منظور از زبان‌های ایرانی غربی یعنی زبان‌هایی که در غرب ایران به اونها صحبت می‌شده، مثل مادی و هخامنشی که بهش میگن زبان مادی و زبان پارسی باستان. زبان‌های شرقی ایرانی هم زبان اوستایی منظور هست که کتاب اوستا به اون زبان در واقع سروده شده، سرودهاش و بعد هم که خط اوستایی که در دوره ساسانیان البته ما با اون آشنا میشیم. خب پس در واقع از ادبیات مادی هم ما منابع زیادی در دست نداریم به جز چند واژه‌ای که میشه اونها رو ردگیری کرد در تاریخ هرودوت یا کتیبه‌های بابلی که میشه حد زد که احتمالاً واژه‌های مادی هستند. دیگه چیزی نداریم از ادبیات ماد. برگردیم به تاریخ سیاسی، اینکه هوخشتره پادشاه ماد و نبوخذنصر یا ساده تر بگیم بخت النصر پادشاه بابل هر دو قدرت طلب هستند و به دنبال گسترش قلمرو، ولی به نظر میاد که اونها با هم قراردادی دارند یا همون ازدواج سیاسی بین دختر هوخشتره و بخت النصر موجب شده که دیگه اونها با هم درگیری نداشته باشند، ماد و بابل، بلکه مادی ها قلمرو خودشون رو در جهت شمال و شمال غربی گسترش میدن و وارد ارمنستان، گرجستان و قلمروی لیدی میشه دولت ماد، و دولت بابل یا بخت النصر هم به سمت غرب و جنوب غربی خودش حرکت میکنه و در واقع با یهودیان فلسطین، با دولت یهودا وارد جنگ میشه و اونجا رو تصرف میکنه و در سال 586 پیش از میلاد، یک سال قبل از مرگ هوخشتره مادی، او موفق میشه که اورشلیم رو تصرف بکنه و یهودیان رو اسیر میکنه و به اسارت میاره به بابل. یک پدیده جالب درباره این دوره از تاریخ ماد وجود داره و اون هم باغ‌های معلق بابل هست، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان که بخت النصر ساخته. این باغ معلق رو احتمالاً برای همسر خودش که مادی هست، دختر هوخشتره هست، گفته میشه که این باغ‌ها رو برای رفع دلتنگی همسرش آمیتیس که یک دختر مادی هست و در هگمتانه زندگی می‌کرده و جای سرسبز و کوهستانی بوده و احتمالاً پر از باغ و بوستان، در شهر بابل همچین باغی می‌خواد براش بسازه و چون امکانات آبیاری اونقدر نیست در بابل که بشه باغهای ایرانی رو در اون ساخت، جناب بخت النصر شاه بابل یک ابتکاری به خرج میده و در واقع باغچه‌های طبقه طبقه میسازه به شکل بالکن. مثلا ایوانهایی هست که طبقه به طبقه از پایین به بالا همگی رو درختکاری و گلکاری میکنه و وقتی شما از دور نگاه میکنید میبینید که درختها و درختچه ها به نظر میاد که در هوا معلق هستند، روی زمین نیستن، چرا که طبقه به طبقه رفته بالا. یه چیزی مثل این که مثلا شما یک تپه‌ای رو پله به پله گلکاری و درختکاری بکنید. برای همین به این گفتن باغ‌های معلق، چون به نظر میاد از دور که نگاه میکنید در هوا معلق هستند درختان و این رو در واقع یک شیوه باغداری و آبیاری ویژه‌ای میخواد که بخت النصر میسازه و معروف میشه دیگه در جهان باستان، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان نام میگیره این باغ‌ها که شاه بابل برای دختر پادشاه ماد که همسرش هست، همسر شاه بابل شده، ساخته. درباره تاریخ ماد براتون صحبت میکنم، از بخت النصر بابلی و هوخشتره مادی گفتم. هوخشتره پس از 40 سال پادشاهی در سال 585 و کمی پس از صلحی که بین ماد و لیدی اتفاق میفته فوت میکنه و پسرش آستیاگ یا به تلفظ بابلی ها ایختوویگو به پادشاهی میرسه در ماد. از دوران پادشاهی ایختوویگو یا ایشتوویگو گزارش مفصلی در دست نیست، چه تاریخ هرودوت و چه نوشته های بابلی به ما نمیگند که این پادشاه شاه یعنی آستیاگ در 35 سال دوران پادشاهی خودش چه اقداماتی رو انجام داده، چه در داخل قلمرو ماد و چه در روابطش با دولت‌های همسایه. ولی روایت معروفی که درباره دوران پادشاهی آستیاگ هست درباره دختر آستیاگ که به ازدواج کمبوجیه یا کامبیز شاه انشان در میاد و آستیاگ یک شب در خواب میبینه که از شکم دخترش آبی روان میشه که همه دنیا رو میگیره و شب بعدش خواب میبینه که درختی از شکم دخترش رویده و شاخه های اون به شرق و غرب سایه افکنده. خب از خواب گزاران میخواد که این خواب رو براش تعبیر بکنن و بگن که یعنی چی، معنی این خواب ها چیه که اون دیده، و خواب گزاران گزارش میکنن براش که این دختر تو فرزندی به دنیا خواهد آورد که پادشاهی تو و پادشاهی سراسر آسیا رو میگیره. در واقع پادشاهی ماد که به پایان میرسه هیچ پادشاهی گسترده تری رو ایجاد میکنه. این خوشایند آستیاگ نیست، برای همین میخواد جلوگیری بکنه از تولد این فرزند. منتظر میشه وقتی که دخترش فرزند رو به دنیا میاره، یک پسری رو به دنیا میاره، فرمان میده که این پسر رو بکشن، سر به نیست بکنن، و به وزیرش این فرمان رو میده، به هارپاگ میگه که این رو ببر و از بین ببر. هارپاگ خودش از دلش نمیاد این کار بکنه، چون میدونه که بالاخره پادشاه یه فرمانی میده، چند سال بعد یادش میفته که نوه‌ای داشته و امکان داره که بخواد اون رو و وزیر رو سرزنش بکنه که تو اون رو بردی کشتی و میتونستی این کار رو انجام ندی. برای همین هارپاگ خودش نمیکشه اون فرزند رو، اون نوزاد رو که پسر هم هست، به دست چوپانی میسپاره که اون رو بکشه. چوپان هم خودش تازه فرزندشون رو از دست داده بودند و همسر چوپان پیشنهاد میکنه که این نوزاد رو به فرزندی خودشون بپذیرن و همین اتفاق هم میفته. این پسر که همون کوروش هست وقتی به سن نوجوانی میرسه، در بازیهایی که در کوی و برزن انجام میده با بچه‌های دیگه، همیشه فرمانده هست، یعنی تو بازیاشون هم کارهایی که پادشاهان انجام میدن انجام میده. و این خبر در واقع به دربار، به هارپاگ میرسه و یکی از فرزندان درباری، مقامات دربار، فرزندش در این بازی ها کتک میخوره در واقع از کوروش و این موجب ناراحتی میشه. کوروش رو به دربار میارن و میگن که تو یک چوپان زاده چرا جرأت کردی که این پسر رو در واقع کتک بزنی، مورد ضرب و شتم قرار بدی. و بالاخره پس از تحقیقاتی که انجام میشه میفهمن که این پسر همون نوه پادشاه آستیاگ هست که در واقع پیش چوپان ها بزرگ شده و تصمیم میگیرن که اون رو از دربار، از پایتخت دور بکنن و کمبوجیه شاه انشان پسر خودش رو برمی‌داره و دور میکنه از دربار. این گزارشی است که هرودوت به ما میده. خب ما دنباله گزارش رو هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این فرزند نوه آستیاگ کوروش بزرگ میشه، جانشین پدرش در انشان میشه و لشکرکشی میکنه به قلمرو ماد و با پدر بزرگ خودش آستیاگ، پدر مادر خودش در واقع، نبرد میکنه و او رو شکست میده و قلمرو ماد رو تصرف میکنه و پادشاهی و شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه. این که یک نوه با پدر بزرگ خودش وارد نبرد میشه برای ما آشناست. در تاریخ روایی دیدیم و شنیدیم که کیخسرو با پدر بزرگ خودش و دقیقا اونجا هم پدر مادرش هست، افراسیاب تورانی، نبرد میکنه و در واقع او رو از پای در میاره. خب پس باز هم ما با یک شباهت در تاریخ روایی و تاریخ هرودوت روبرو شدیم. این که کدام روایت تاریخ واقعی رو به ما نشون میده؟ این که کوروش واقعا نوه دختری آستیاگ مادی بوده و در تاریخ روایی تبدیل شده به کیخسرو، پسر سیاوش، نوه کیکاووس، و کیخسرو نوه دختری افراسیاب تورانی. باز هم ما نظر قطعی نمیتونیم بدیم. البته بیشتر تاریخ پژوهان و اسطوره پژوهان معتقدند که داستان کیخسرو و افراسیاب خب اسطوره است، نمیتونه تاریخ واقعی باشه. برای همین میپذیرند که کوروش در واقع تاریخ واقعیه و داستان کیخسرو رو از روی اون ساختند. ولی خب برخی هم معتقدند نه، داستان کیخسرو و سیاوش و افراسیاب و کیکاووس، خب اینها تاریخ روایی ایرانیان هست و مادها شاید این داستان رو پیش از اینکه وارد فلات ایران بشند در ذهن خودشون داشتن و وقتی در واقع تاریخ ماد رو پشت سر میگذارند و با کوروش آشنا میشن و 100 سال هم از زمان کوروش میگذره و به هرودوت میرسند و میخوان تاریخ پایان ماد و آغاز هخامنشی رو تعریف بکنن برای هرودوت، اون رو آمیخته میکنن با داستان کیخسرو و افراسیاب و میگن که کوروش نوه دختری آستیاگ و شورش کرده، حالا به هر دلیلی، بر ضد پدر بزرگ خودش و آستیاگ رو شکست میده و دولت ماد رو برمیچینه و دولت هخامنشی رو تأسیس میکنه. در هر صورت هر کدام هم که باشه این تأثیر و تأثر رو نشون میده باز در تاریخ روایی و تاریخ واقعی که این پدیده طبیعی است در تاریخ شفاهی. وقتی یک تاریخی به طور شفاهی نقل میشه سینه به سینه حتما در اون تغییر شکل ایجاد میشه و اینجا هم همینه. ولی نکته مهم اینجاست که ما یک قلمروی داریم در انشان، شاید شمال استان فارس و شمال خوزستان، که نامش انشانه و میبینیم که کمبوجیه پادشاهیست مستقل در اونجا و میاد و با درباره آستیاگ یک ازدواج سیاسی صورت میگیره. این روایت هرودوته. اگر این روایت هرودوت رو کنار بگذاریم، بالاخره قلمرو انشان وجود داره، چون در کتیبه های آشوربانیپال هم به اون اشاره شده و حتی نام شاه انشان هم اونجا اومده که کمبوجیه اول هست، پسرش کوروش رو به دربار آشور میفرسته. کوروش یکم رو باید نام بگذاریم دیگه. و اینجا هم که کمبوجیه زمان آستیاگ، پس کمبوجیه دوم باید بهش بگیم، پسری داره به نام کوروش که احتمالاً در حدود سال 559 پیش از میلاد جانشین پدرش شده و در واقع کوروش هست که شاه انشان میشه و 6 سالی بیشتر طول نمیکشه که کوروش با آستیاگ مادی وارد نبرد میشه. احتمال میدن که نارضایتی دربار آستیاگ باعث شده که پیروزی کوروش آسانتر به دست بیاد و در روایت هرودوت هم داریم که هارپاگ وزیر آستیاگ به خاطر دلخوری که از پادشاه داشته در واقع میپیونده به کوروش و دیگه آستیاگ تنها میمونه و شکست میخوره. دلخوری هارپاگ از آستیاگ رو هم هرودوت باز به صورت داستانی نقل میکنه و میگه که آستیاگ ناراحت بود از اینکه چرا هارپاگ اون نوه رو یعنی کوروش رو نکشته در نوزادی و برای همین پسر هارپاگ رو میکشه و خب هارپاگ هم دلخور میشه از این کار و آستیاگ رو ترک میکنه و به کوروش میپیونده و این کوروش هست که پس از یکی دو جنگ در سال 550 پیش از میلاد آستیاگ رو شکست میده و دولت ماد رو برمیچینه و شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه. در پایان تاریخ ماد اشاره بکنم که مرکز حکومت مادها که شهر حکمتانه هست هنوز به طور قطع حفاری نشده، ولی امروزه یک محوطه باستانی به نام تپه حکمتانه در شهر همدان حفاری شده از سال 1362. میگن احتمالاً همون کاخ مرکزی یا ارگ مرکزی شهر حکمتانه بوده و محل حکومت دیاوکو و هخشترا. ولی خب باز باید منتظر حفریات و کشفیات آینده باستانشناسی درباره حکمتانه هم باشیم تا اینکه تاریخ ماد رو برای ما روشن‌تر بکنه. خب اجازه بدید که دنباله تاریخ ایران رو در گفتار سپسین پی بگیریم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر بدرود.
برنامه با من قدم بزند و از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه با ما در ارتباط هستید و امیدوار هستم که این ارتباط رو همچنان استمرار ببخشید، برای اینکه همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. با این شماره ها میتونید در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند محض، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejbark.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بدون شک خودشناسی و خودباوری گام نخست و عامل مهم در استقلال است، چرا که به گفته رهبر کبیر انقلاب، بزرگترین وابستگی وابستگی فکری و درونی است که دیگر وابستگی ها از آن سرچشمه می گیرد. انقلاب اسلامی به جوانان آموخت که فرهنگ اسلامی بلندترین و مترقی ترین فرهنگ است. در این میان اگر جوانان مسلمان اصالت و فرهنگ خیش را بیابند، از خواب گران بیدار می شوند، خود را باور می کنند و خیشتن خود را باز می یابند. در این صورت استعدادها به کار می افتد، خودباختگی ها از میان می رود و شرافت انسانی احیا می شود.
Thank you. عیسی، ماه وحدت، ماه آزادی، ماه بهمن، مرگ دشمن، مرگ ذلت، موسم شادی، روز مجد و پیروزی، روز نیکه، بهروزی، روز استقلال، روز آزادی، روز جمهوری اسلامی. شد بهار، بهاری در خزان، شب گذشت، سپید گشت ایام، زنده شد سراسر وطن، بت شکست به دست بت شکن، چلاله ها شکفته شد ز خون پاک شهید، شکست شد حصار غم، شب سیاه به سر رسید، ماه بهمن، ماه ایثار، ماه وحدت، ماه آزادی، ماه بهمن، مرگ دشمن، مرگ ذلت، موسم شادی، روز مجد و پیروزی، روز نیکه، بهروزی، روز استقلال، روز آزادی، روز جمهوری اسلامی. شعله زد قیام خاوران، هر کشید کران تا کران، هر جوان برای یاوری، در کمین درون سنگری، شد امتی حماسه شهامت و اقتدار، قیامشان نمونه قوت و افتخار، ماه بهمن، ماه ایثار، ماه وحدت، ماه آزادی، ماه بهمن، مرگ دشمن، مرگ ذلت، موسم شادی، روز مجد و پیروزی، روز نیکه، بهروزی، روز استقلال، روز آزادی، روز جمهوری اسلامی.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میکنیم با موضوع حق الناس.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد حق و ناس ظلم بزرگیه به نام گرانفروشی.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
که یکی از آفتهای کسب روزی حلاله. درآمد حاصل از گران فروشی حرامه و باید به صاحبان حق برگردانده بشه. پیامبر مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که کالاهای مورد نیاز مردم رو بخره و تا مدتی اون رو نگه داره به انتظار اینکه مسلمون ها در گرانی قرار بگیرن، گناهی کرده که اگر تمام اون کالاها رو بفروشه و پولش رو به فقرا صدقه و کمک کنه، باز هم اون گناهش پاک نمیشه، چون حق الناس به گردنش اومده و اصلا مالک اون پولها نیست و از پول و حقوق دیگران از روی ظلم این کار مثلا خیر رو انجام داده. امام صادق علیه السلام میفرماید که ضرر زدن به کسی که در قیمت کالا و سالم بودن جنس به فروشنده اعتماد کرده حرام و عمل زشتی است.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
مخصوصاً با وضعیت اقتصادی و معیشتی امروز مردم، گران فروشی، زشتی و گناهش چند برابره. آیا این پسندیده و انسانیه که من برای رفاه و آسایش فقط خودم دیگرانو به زحمت و اذیت بندازم و اونها رو در فشار و تنگنای مالی قرار بدم؟ من سود و سرمایم بیشتر بشه ولی عده‌ای از هم نوعانم با سختی و شرمندگی به خاطر کاهش قدرت خرید اجناس مورد نیازشون روزگار سپری کنن؟ متاسفانه امروز عده‌ای از فروشندگان در گذشته اجناس رو با قیمت ارزان خریدن ولی الان بر اساس قیمت‌های جدید که گران شده می‌فروشن. اون وقت وقتی که اجناس دوباره ارزان میشه، باز هم با همون قیمت گران حساب میکنن و میفروشن و در هر صورت دنبال بهانه هستن تا به هر نحوی که شده فقط منافع و سود غیر منصفانه خودشونو ببرن.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورد.
بشنو از نی چون حکایت می کند این ها شکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. و در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت می‌کنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.